صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
برداشت‌های زیادی در مورد اینکه دموکراسی چیست وجود داره، اینکه دموکراسی چگونه عمل می‌کنه، کمبود اطلاعات و سوء تفاهم شدیدی درباره واقعیت دموکراسی وجود داره. دموکراسی ابزار بسیار قویه و شهروندان عادی و عموم مردم باید نسبت به ابعاد اون آگاه باشن. اینکه دموکراسی چیست و نقش شهروندان در اجرای آن.
دموکراسی درجات و رویه‌های متفاوتی داره، این بستگی به موضوعات و مجریان اون داره.
دموکراسی اصول اولیه‌ای داره که باید محترم شمرده بشن. پاسخگویی دولت در مقابل مردم، حاکمیت قانون، شفافیت، آزادی بیان، انتخاب، استقلال قوای قضایی، مجریه و مقننه همه از اصول دموکراسی هستند.
آزادی مطبوعات یکی از اولین اصول قانون اساسی آمریکاست. بدون وجود مطبوعات، حرکات دولت نه تنها مورد رقابت قرار نمیگیرند، بلکه کاملا خودسرانه و بدون نظارت جلو می رود و تحت نگاه منتقدانه مردم قرار نمی گیرد.
بخش دیگر موضوع که مردم دنیا باید اون توجه کنند اینه که علی‌رغم تلاش ایالات متحده در نمایش ظاهری دموکراسی در این کشور، بسیاری از جنبه‌ها و مؤسسات دولتی غیر دموکراتیک می باشند و از جمله اونها مطبوعات هستش.
ما به اشتباه در مورد کشور آمریکا فکر میکنیم که نمونه دموکراسیه، در حالی که تحت سیطره رسانه هاست. در شرایطی که رسانه ها باید ناظر بر خطاهای سیاسی دولت باشن، بخشی از سوء استفاده دولت میشن.
شاید تفاوت ظاهری رسانه ها در این کشور و خاورمیانه در این باشه که در این کشور رسانه ها خصوصی هستند، ولی این به معنای بی‌طرفی آنها نمی باشد.
تفاوت در نظر، نقطه نظرت مخالف و دسترسی حداقلی به رسانه‌ها وجود داشت. در حال حاضر اگه شما هر یک از کانال‌های از ABC, CBS, NBS, Fox News رو بگیرید، می‌بینید اخبار و برنامه‌های یکدیگر رو کپی کردن. مثل اینه که یکی نسخه اولیه رو نوشته باشه و همه ایده اصلی رو با زبان خودشون تکرار می‌کنن. تبلیغات رایج در مورد ایران خوره این موضوع که آمریکا برای آزاد کردن مردم به اونجا رفته و اینکه به مردم امکان انتخاب نمایندگانشون رو بده دور میزنه، ولی این دروغا رو ما باور نمی کنیم. قطعا این گونه نیست. ما اصلا چنین چیزی رو نمی بینیم.
توجیهی برای کشتن مردم وجود نداره، همینطور برای حمله به مردم بیگناه. برای نسل کشی هم توجیهی نیست.
اگه دولت آمریکا فکر میکنه برای مدتی میتونه به میلیون ها مردم دنیا دروغ بگه و از اونجا به در بره، نمیتونه این راحتی خیال رو برای مدت طولانی حفظ کنه. بالاخره ماهیت واقعی آمریکا ظهور خواهد کرد و مردم خواهند فهمید آمریکا در عراق به خاطر دموکراسی حضور نداره.
Thank you. تاریخ آمریکا با دموکراسی شروع نمیشه، بلکه تاریخ آمریکا با یه تجاوز شروع میشه. حمله و اشغال سرزمین‌های مردمان بیگناه و همینطور نسل‌کشی این مردمان.
به پلیس ما نگاه کنید و اینکه چطوری تو خیابون مردم رو دستگیر میکنه و اونا رو به بند میکشه.
اونا ادعای داشتن دموکراسی رو میکنن و همه باید اونو بپذیرن. حالا میگن هر کسی غیر خودشون تروریسته، در حالی که ایالات متحده بزرگترین تروریست دنیاست. هیچ حرکتی در آمریکا بر پایه عدالت نیست. وقتی عدالت محور حرکت نیست، هیچ امکانی برای صلح هم وجود نداره. پس بذارید روشن بگم که آمریکا چطوریه. جنگ علیه ترور مثل هر جنگ دیگه ای، جنگ علیه مردم، جنگ با تروریسم، جنگ با عدالت و جنگ با دموکراسی. کشور بزرگترین عامل جنگ و خونریزی در دنیاست. آمریکا بیش از هر کشور دیگه‌ای در دنیا سلاح تولید میکنه و به فروش میرسونه و اون وقت در مورد صلح صحبت میکنه. واقعا خنده داره. در مورد صلح صحبت میکنه. چه کشوری بیشترین ذخیره سلاح‌های اتمی رو داره؟ اونا در مورد ایران هم ابراز نگرانی میکنن، در صورتی که ایران حتی یه سلاح هسته‌ای هم نداره، حتی یه دونه.
خیلی ها میگن من واقعا فلسفه این کارو نمیفهمم، ولی من فلسفه این کارو میدونم. این یعنی کنترل همه دنیا.
اونا این جماعت رو در گوانتانامو نگهداری میکنن و میگن اونا تروریست هستن و اعلام میکنن ما نمیدونیم با اونا چی کار کنیم. خب شما اونا رو دستگیر کردید و حالا دارید برنامه ریزی میکنید اونا رو تا ابد نگه دارید. بر اساس چی؟ واقعا بر اساس چی؟ دادگاه های نظامی؟ در واقع شما دارید بهانه میسازید که بردهداری رو توجیه کنید.
شما نمیتونید 280 میلیون جمعیت داشته باشید و بگید دو حزب سیاسی افکار همه این 280 میلیون رو نمایندگی میکنه. این اصلا نشدنیه، خیلی سخته. فقط به ابعاد اون فکر کنید. میدونید چیه؟ این باستانشناسا 100 سال دیگه ما رو از زیر زمین در میارن و اصلا نمیتونن ما رو بفهمن. نه جدی میگم. و ما واقعا اشتباه میکنیم که فیلم و عکس از خودمون میگیریم، چون اسناد غیر قابل انکاری از حماقتمون باقی میمونه.
میلیون ها آمریکایی وطن پرست وجود دارن که هیچ وقت به کسی بدی نکردند و اون وقت بچه هاشون به عراق فرستاده شدن و حالا درسی رو که باید گرفتن. میلیون ها آمریکایی هم وجود دارن که شما به خاطر قیافشون یا رفتارشون اصلا انتظار ندارید که اینجوری باشن، ولی همشون مملو از خشم و نفرت از دولت آمریکا هستن. ولی مشکل اینه که نمیدونن چه کار باید بکنن و البته همین دلیله که ماها سعی میکنیم ابزار اعتراض اونها رو فراهم کنیم که به صحنه بیان.
1% از جمعیت آمریکا که 90% ثروت این کشور رو کنترل میکنن، 2 حزب سیاسی بزرگ دارن که اونها رو نمایندگی میکنه و بقیه 99% جمعیت هیچ حزب سیاسی ندارن که اونها رو نمایندگی کنه و هیچ نمایندهی در کنگره اونها رو نمایندگی نمیکنه و اون وقت این 99% دور میچرخن، داد میزنن ما آزادیم، ما آزادیم، ما در دموکراسی زندگی میکنیم. یوهو نه جدا میگم، برای آیندگان ما مثل احمقا به نظر میاییم. لازمه یه یادداشتی بذاریم و در مورد رفتارمون توضیح بدیم.
دموکرات ها هم به همان منابع مالی تکیه دارند که جمهوری خواها و همان شرکت هایی که اونها رو در قدرت قرار دادند. بنابراین مشکلات ما همیشه پابرجاست. بعضی ها فکر میکنن مشکلات ما با آمدن دموکرات ها رفع میشه، ولی اگر شما به تاریخ ایالات متحده نگاه کنید و به عملکرد ایالات متحده در خاورمیانه توجه کنید و یا سایر نقاط جهان، می‌بینید سیاست‌ها با تغییر دولت از جمهوری‌خواه به دموکرات یا بالعکس عوض نمی‌شه.
همیشه حاکمان و دولت رو سرزنش می‌کنند و از خودشون نمی‌پرسن وظیفه من چیه. به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسان، من چیکار میتونم بکنم تا دموکراسی رو تقویت کنم و نوع دموکراتیک تری از دولت رو ایجاد کنم؟
بردهداری ادامه داره و شاید فقط قیافش عوض بشه، حتی با متمم 13 قانون اساسی. اونا میگن متمم 13 بردهداری رو منسوخ کرد. خب میتونید بخونیدش، اصلا بردهداری منسوخ نشده. خب میتونید بخونیدش، اصلا بردهداری رو منسوخ نکرده. هیچ کلمه ای از نسخ بردهداری در اون نیومده. در اون گفته شده هیچ نوع بردهداری یا خدمت رسانی غیر داوطلبانه نباید در ایالات متحده صورت بگیره، مگه به عنوان جزای جور؟ خب پیام این عبارت چیه؟ از استعمار سیاها و سرخپوستا دست بردارید.
نقش ابرقدرت ها مثل ایالات متحده یا اروپایی ها چیه؟ آیا اونها از دموکراسی حمایت میکنند یا از دیکتاتوری پشتیبانی میکنند؟ و متاسفانه ما پی بردیم که در بسیاری از موقعیت ها این قدرت ها ترجیح میدن از منافع دیکتاتوری حمایت بکنند.
سیاست های دولت آمریکا همیشه مبتنی بر حمایت از دولت های غیر مردمیه.
حمایت از دیکتاتوری براشون ترجیح داره، چرا که دیکتاتوری رو راحت تر میتوان هدایت کرد که منافع ابرقدرت ها رو تأمین کنه. بنابراین برای ایالات متحده بسیار راحت تره که با دولت های دیکتاتوری در مصر یا عربستان سعودی یا هر کشوری مثل اونها تعامل کنه تا اینکه بخواد با اراده ملت ها کنار بیاد. میدونید دموکراسی به راحتی مدیریت نمیشه.
بنابراین تغییر دولت اثری در سیاست ها نخواهد داشت. آنچه مهمه سیاست های آمریکا در خاورمیانه است. مبنای سیاست های آمریکا در خاورمیانه 2 چیز است: امنیت رژیم صهیونیستی و اشغالگر اسرائیل و امنیت دسترسی به چاهای نفت.
اگر ایالات متحده بخواد با مردم خاورمیانه یا سایر نقاط جهان رابطه خوبی داشته باشه، باید حقوق بشر و دموکراسی رو حمایت کنه و به رأی مردم در حاکمیت بر خودشون و استقلال احترام بذاره. مردم نمیخوان که قدرت‌های خارجی و دیکتاتورها بر اونها حکومت کنند. و اگر دولت ایالات متحده شیوه دیکتاتوری پیشه کنه، انتظار حمایت مردم رو نباید داشته باشه.
رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM ردیف 95.5 MHz.
شما رادیو مقاومت رو از تهران جام جم میشنوید. شیرین تر از عسل نام برنامه‌ای است که در این فرصت از این شبکه رادیویی میشنوید.
وقتی که یکی از بچه همون شیر میشه،
نگید احمد رضا یک بچه 17-18 ساله میده، یک دانشمند.
شیرین تر از عسل.
یه روز نوجوانای با غیرت برای جهاد لحظه میشمردن، واسه این که تا جبه راهیشن قلم تو شناسنامه می بردن. مرد رزمم اگرچه نوجوونم، تا معرکه خودم رو می رسونم.
تو شبیه زیباترین واژه های حماسه ای، شبیه شعر بلند رشادت، شبیه راهی که به بیکرانگی میرسد. تویی که تمام نوجوانیت را در عشقی گدازنده خلاصه کردی و دل به آسمان سپردی. تویی که شهادت را شیرین تر از عسل دانستی و حالا نامت نشانه ایست برای دل سپردن به عشق، چنان که راحت و چنان که یادت.
ملت ایران تا ابد مدیون شهدا و خانواده های شهداست. این را همه ملت ما باید بدانند. هر چه ما عزت به دست بیاوریم، هر چه پیشرفت به دست بیاوریم، این مرهون خون این شهدای عزیز شماست، این جگرگوشه های شماست. اینها بودند که به ما عزت دادند، به کشورشون، به ملتشون.
به دنیا که آمد نامش را گذاشتند عبدالله. نامش را این گونه گذاشتند تا به واقع بنده خدا باشد. زادگاهش آبادان بود، اما پدر و مادرش بعد از تولد او به دلیل مشکلات مالی روانه طاقانک استان چهار محال و بختیاری شدند. عبدالله تحصیلات ابتداییش را در تنها مدرسه روستا گذراند، آن هم با سختی و در عین مشکلات مالی. تا مدرسه ها باز بود که به مدرسه می رفت و تا به سنها هم در مزارع کشاورزی کار می کرد تا کمک خرج خانواده باشد. آن زبان ها درست مصادف بود با اوجگیری مبارزات مردم ایران علیه رژیم ستمشاهی و انقلاب وارد مرحله حساسی شده بود. همان زمان ها بود که عبدالله به صف مبارزان پیوست. با پیروزی انقلاب او به بصیر ملحق شد تا در آن عرصه خدمت کند. نوجوان بود، سرشار از شور و شوق زندگی. هم انقلابی بود و هم یک بسیجی فعال. هم کمک خرج خانواده بود و هم اهل عبادت و شب زنده داری. مدتی بود که مادرش فهمیده بود عبدالله هر شب قبل از اذان صبح برای نماز شب بیدار می شود و در گوشه‌ای تاریک با خدای خود راز و نیاز می کند. انگار حاجت مهمی داشت. جنگ شده بود و حال و هوای حضور در جبهه عبدالله را از خود بی خود کرده بود. اما با وجود سن کمش چطور می توانست از خانواده بخواهد تا با اعزامش موافقت کنند؟ اصلا تا آن موقع نشده بود که از آنها درخواستی داشته باشند. بالاخره تصمیمش را گرفت. یک شب که از مسجد به خانه آمد، نشست و به مادر گفت میخواهم به جبهه بروم. آنقدر این جمله را مصمم گفت که هیچ تردیدی در خواستش نبود. میخواهم به جبهه بروم. اولین باری بود که میخواست به جبهه اعزام شود. مسئولان مانعش شدند. آخر 13 ساله بود که گفتند مگر می شود با این سن و سال کم، تا اینکه مادرش نزد آنان رفت و گفت این خواسته خود اوست، مسئولیت اعزامش را هم خودم قبول می کنم. خدا می داند که چقدر خوشحال شد، با آن قد و بالای کوچکش پرید بغل مادر و او را بوسید و رفت. در اعزام بعدی بی سیمچی شده بود. سال 65 همان سالی بود که عبدالله آسمانی شد. بعد از شهادتش هر وقت اقوام و آشنایان خوابش را می دیدند پیغام می داد به مادرم بگویید امانتی های مرا به صاحبانش برساند. مدتی بعد کیف وسایل عبدالله را آوردند. در آن چند خودکار بود و تعدادی کتاب. فهمیدند کتاب‌ها متعلق به یکی از دوستان عبدالله بوده. آنها را تحویل دادند. مانده بود چند کتاب درسی که روی جلدشان نام یکی از همرزمان شهید نوشته شده بود. او را نمی‌شناختند. با پیگیری‌های فراوان فهمیدند او یکی از همرزمان عبدالله و اعزامی از خانسار بوده. چاره‌ای نبود. باید امانت را به صاحبش برمی‌گرداندند و همین کار را هم انجام دادند. آری، به رسم شهادت شهیدان زنده اند، چنان که نوجوان شهید عبدالله قلی‌پور. یاد و نامش تا ابد نشانه راه، او که شهادت را شیرین می دانست، شیرین تر از عسل.
ادامه دارد این نهزت از خون باکری، نسیر و سیره سرخ چمران و باغری، علی محمدی شهریاری و احمدی، ز مکتب سلیمانی و خط شاطری.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هست، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ساقط کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این سه کشور، یعنی کشور عراق، سه کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این سه کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن، نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان
آمریکایی‌ها مایلند لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره کمون این که آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها توطئه اینها خونسار شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را و الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. جزاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 0.5 مگاهرتز.
جبالك والسكون
قومة الأبية لن تزول يا عابر نبت جبالك والسفور